الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. این دلیلی که از جناب شیخ اشراق حضرت متعله سبزواری نقل فرموده است استفاده میشه که نفس به غیر از بدن که در هنگام بیداری نفس به بدن توجه داره، نسبت به او زاهل و تارک نیست. بدین معنا هست که او را به کار میگیرد و تمام افعالش را در مرتبه بدن ظهور میده، اما در حالت نوم و خواب نفس با بدن مثالی داره کار میکند و اوصافش را، حقایقش را با بدن مثالی ظهور میده و اشراق میفرماید. از این عبارت برداشت میفرمایند که پس نفس غیر از بدن و مجرد از بدن هست در مرتبه ذات، منتها در مرتبه افعالش نیازمند به بدن هست، جز در بعضی از افعالش که نفس به بدن به یک تعبیری در اون مرتبه بدن نمیخواد، مگر برای وسائلش و برای مقدماتش و اون فعل تعقله که نفس در مرتبه تعقل بدن نمیخواد. منتها اگر تعقل نفس به ماوراء طبیعت تعلق بگیره، خود نفس مستقیماً بی ارتباط بدن اون تعقل مجردات را کسب میکنه. اگر بخواهد تعقل را از راه قوه خیال، از ادراکات خمسه اینجایی به دست بیاره، البته اینجا قبل از اینکه مدرک نفس در مقام تعقل قرار بگیره، باید قبل از او قوه وهم و خیال ادراک بکنن و قبل از او و حواس پنجگانه در ارتباط با خارج ادراک بکنه، بعد این مدرکات از طریق قوه وهم و خیال به سوی عقل رو کنه و عقل این مدرکات را ادراک کنه به ادراک عقلی. در این گونه از ادراکات عقلیه، چون که عقل مستقیماً بدون واسطه وهم و خیال به ادراکات حسیه، قوای حسیه با خارج ارتباط نداره، ولذا مجبوره که بدن داشته باشه و نفس از ناحیه این بدن بتونه ادراکات پنجگانه حسی بکنه و این ادراکات را به عقل بده که عقل در موطن تعقلش او را بدون اونچرا که در مقدمات گذشته حالا خودش ادراک عقلی کنه. غرض به غیر از ادراک عقلی به بالاتر در مادون تمام ادراکات نفس باید بدن داشته باشه، علاوه از این که نفس چون موجود کامل تام و تمام در ابتدای امر نیست، بلکه به صورت قوه هست، استعداده که باید یواش یواش به فعلیت برسه، ولذا حتما بدن میخواد که نفس به بدن تعلق داشته باشه و همین تعلق نفس به بدن باعث استکمال نفس میشه. منتها در این حال باز نفس در مقام ذاتش غیر از بدنه، مجرد از بدنه، ولی در افعالش به غیر از فعل تعقل در تمام شؤون افعال دیگر ظاهریش محتاج به بدن هست که بدن محل ظهور نفسه. خب این فرمایش جناب شیخ اشراق با این مقدار توضیحاتی که برد مبارکتون رسوندیم. مقداری از جنبه تاریخی راجع به شیخ اشراق آقا داره بیوگرافیشون میفرماد. این بود سخن شیخ اشراق که از اسرار الحکم نقل کردیم. شیخ اشراق چنان که در تاریخ بخلکان آمده است یحیی ابن حبش ابن امیرک است و به شهاب الدین سهروردی و بیشتر به شیخ اشراق شهرت دارد و بیشتر هم زیر سر این کتاب شریف اشراقشونه، نه اینکه کتاب نوشته به نام حکمت الاشراق و فلسفهش را بر مبنای اشراق گذاشته، اصطلاحات را عوض کرده مطلقا و لذا دیگه معروف شده صاحب شیخی که صاحب کتاب اشراقه، کم کم دیگه صاحب کتاب حکمت الاشراق و اینا کلمات هم افتاده معروف شده به شیخ اشراق. بله چه خوب که اوحد اهل زمانش در علوم حکمیه و جامع علوم فلسفیه و بارع در اصول فقهیه و مفرد الزکا و در نظم و نثر فصیح العباره بود جناب شیخ اشراق. دارای تألیفات بسیار است، اشهر از همه کتاب حکمت الاشراق است که قطب شیرازی اون رو شرح کرده است و برخی از مشایخ این جانب فرموده است که این شرح تقریر درس خواجه نصیرالدین طوسی است که قطب شیرازی اون رو تحریر و به صورت شرح مذکور تدوین کرده است که معروف شده که قطب الدین شیرازی اونم از دانشمندان خیلی بلند مقام اهل شیرازه که این کتاب حکمت الاشراق رو شرح کرده، معروف شده به شرح حکمت الاشراق، که اینم یه نکته شریفیه که این شرح را خود این آقا مستقلن از خودش بر کتاب ننوشته. ایشون جناب قطب الدین شیرازی در خدمت خواجه نصیرالدین طوسی شاگردی میکرد. حالا خواجه ماشاءالله اونچنان توانمند در رشته های مختلف در تمام علوم و فنون که فقهش جامع عباسی خیلی کتاب شریف سنگین اگه اشتباه نکنم یا جامع عباسی مال شیخ بهایی باشه، به هر حال در فقه کتاب داره، در تمام رشته ها ریاضیات، در علوم غریبه و در نجوم، در هیئت، اونجاها که ماشاءالله خواجه نصیر خیلی بالاست و به خصوص در ریاضیات عالیه، مثلا اصول اقلیدس را ایشون شرح کرده که در 15 مقاله شرح کرده به نام شرح اصول اقلیدس، چقدر سنگین حرف زده جناب خواجه محکم. در فلسفه مشا و اشارات جناب بوعلی را شرح کرده، در فلسفه اشراق حکمت الاشراق جناب شیخ اشراق را برای مثل جناب خوبوت و امثالین ها شرح میکرد که جنبه املایی داشت و قطب هم شاگرد بسیار قوی که اونچه از استادش گرفته بود در مقام تقریر پیاده کرده و اون پیاده شده ها و نوشته هایش به صورت شرح حکمت الاشراق چاپ شده که در حقیقت این شرح مال خواجه نصیر طوسیه. حرف استاد را این شاگرد لا قابل و لایق جمع کرده که به صورت این کتاب در آمده. خیلی آقا زحمت می کشیدن، عزیزانم، سرورانم، خیلی اینا زحمت می کشیدن با این که هیچ وسائل و ارتباط جمعی امروزی اینا رو نداشتن. انشالله به جنبید آقا جان، جوانهای گرامی، قربون جان شما برویم، به جنبید جان، به جنبید، تکان بگیرید در رشته های علمی خودتون، در رشته های دانشگاهیتون، حوزویتون، انشالله به جایی برسید، کمالاتی حاصل بشه و خودتون را معطل به گونگوها و اینور اونور و امور روزمرگی و روزنامه‌ای و گیرودار و دعواها و این فرمایشات آقا عمر شما رو هدر میده و خدای ناکرده حسرت در پی براتون پیش میاد. الان وقت کارتونه، وقت تحصیلتونه، درس بخونید و در هر رشته‌ای که هستید، هر جا، هر دانشگاه، پیش هر استادی، هر کتابی که مشغول هستید بخوندن، درست بخونید، بذارید که انشالله کشور کشور علم باشه، کشور حکمت باشه، کشور معارف باشه، از درون مبادا که تهی بشویم. و میبینید مثل جناب خواجه نازنین را و چقدر کار میکردن بندگان خدا، گویا چنگیز مغول در بغداد کتاب سوزی را انداخته، در یک حادثه کتاب سوزی یک کتابخانه بغداد 2 میلیون جلد کتاب ما شیعه ها را سوزندن. ای قربان شیعه بشوم، این مردان الهی شیعی چقدر اهل همت بودن، چقدر کتاب داشتن که حالا تو یک کتابخانه 2 میلیون نسخه کتاب سوزندن، اونم 2 میلیون نسخه ای که چندین حمام بغداد را سالها، نمیدونم سالها نه ماها، حدود 5 ماه 6 ماه چقدر فقط با کتاب گرم میکردن، کتاب کتاب. اینا کی بودن؟ این علما، این بزرگواران، اینها پشت چراغ موشی ها چه کارها کردن؟ اینها با یه قلم و جوهر مرکبی که باید از دوده درست میکردن و از چه درست میکردن و از سمق درست میکردن و نمیدونم و نی قلم و پر قوب و اینها، آخه چه حوصله کردن اینقدر نوشتن که در یک حادثه 2 میلیون جلد کتاب را اینها سوزندن. باز دوباره این بزرگان شروع کردن به کتاب نوشتن ها در شعب مختلف که الان ما اینقدر سرمایه الحمدلله باز داریم، با همه دزدی هایی هم که باز شده، دزدی ها چقدر کتاب های ما دزدیدن، چقدر امریکا، شوروی سابق و اسرائیل و یهود عتیق شناس. اصلا یهود در جهان معروف به عتیق شناسیه، عجیبن یهودی ها. و خوب تخلیه کردن کشور را و الان ما مهمان اونها. یه مقداری بجنبید عزیزانم، جوانهایی که استعداد دارید، حال و حوصله دارید، وقت شریفتون را از همه امور بگیرید، وقت را یه جوری مختنم بشمارید و به تحصیلتون بپردازید. اینا به معنای دین از سیاست جدا هست، این حرفا نیست آقا. درس بخونید، بذارید کشور به جایی برسه. کشور باید بر مبنای علم ساخته بشه و بر مبنای حکمت ساخته بشه، بر مبنای دانش باید بالا بره، وگرنه آقا جارو جنجال که کشور نمیسازه جان که. قرازم جناب خواجه نصیره، اون اصول اقلیدوسر اونجور شرح کرده، بعد رفته در مثلثات کروی اوکر مانولاوس را، اوکر ساوزوسیوس را، بعد کتاب‌های سنگین بالا را، بطلیموس جناب اون چیز را، مجستیش را شرح کرده. اصلا هر کجا می روید می بینید خبر از خواجه هست. و باریکالله به بعضی از آقایان غربی ها که شنیدم کره ماه اونجا ها الان که رفتن و اونجا ها مسیرها را به اسم این بزرگان نامگذاری کردن، این منطقه را، این خیابان را، اینها را، این مسیر مال خواجه نصیر طوسی، اون یکی مال شیخ و رئیس ابن سینا. به هر حال عزیزان من بجنبید که عقب میفتید. شیخ اشراق در سن 38 سالگی در 5 رجب سنه 587 هجری قمری در قلعه حلب در زمان دولت ملک ظاهر صاحب حلب به قتل رسیده است. جوان مرگم شده اتفاقا، و چقدر عمر پربرکتی هم آقا، که نه اینکه حالا در مقابل مکتب مشا مکتب اشراق رو درست کرده، مقابل نه، به تعبیر شریف آقا شیخ اشراق و مکتب اشراق به مکتب مشا میفرماید تعالی بیا، از این مرتبه‌ای که داری خوبه، زحمت کشیدی، به فلسفه راه یافتی، اما بالاتر. عزیزانم اصلاً بین علوم دعوا نیست، بین عالمان دعوا نیست، بین مکاتب علمی قدمای ما دعوا نیست. اینا یه مقداری حرف‌های امروزی آمده سر زبان و اینا رو من چند بار این کلاس ها عجز ناله می کنم و چقدر سماجت دارم که آقا نفرمایید حکمت اشراق در مقابل مشاق، مشاق در مقابل اشراق، اشراق و مشاق در مقابل رواقیون، رواقیون در مقابل اینها و اینها در مقابل حکمت متعالیه، فلسفه مقابل عرفان، فلسفه مقابل کلام، کلام مقابل اینا، حرفا را کنار بگذارید، اینها را حرف بزنید، این حرفا را کنار بگذارید، اینا واقعیت نداره، اینا درست نیست. خیلی ها دیدم کتاب های دانشگاهی، غیر دانشگاهی، گاییم در کتاب های حوزوی ما هم بین طلبه ها دیدم کتاب های آدم میگیری میخواد آه چرا این فرمایشات مینویسی، چرا دست به قلم میکنی، کی میگه هر کسی صبح شده دست به قلم کنه بی خود حرفایی رو مینویسه، ذهنها رو خراب میکنن. اون فرمایش بلنده آقا رو چندین بار برزسندم، آقای متکلم متعارف به مردم عوام مردم میگوید تعالی این مقداری که تو از دین داری میفهمی این مقدار دین نیست، بالاتر، این مقدارم درسته، بیا بالاتر ببین از دین چه خبر میشه. فلسفه مشا به علم کلام خطاب میکند که آقای متکلم درسته که تو عوام مردم رو گفتی تعالو، اما خود جناب عالی هم تعالو، تو هم بیا بالاتر ببین خبرهاییه. حکمت الاشراق به فلسفه مشا هم میفرماید آقا درسته که شما کلام رو دعوت کردی بالاتر بیا، بیا تا به پیش من، خود جناب عالی هم بیا بالاتر، بالاتر خبر بیشتره، سعه وجودی بیشتری پیدا بفرما. و حکمت متعالی نازنین در افق بالاتری به هم حکیم اشراق و مشاء و کلام هر سه بزرگوار، هر سه تف می فرماید آقایان اون چرا که فهمیدید یافتید درسته اما بالاتره، فکر نکنید همین مقدار تمام شده. و عارف هم به هر چهار گروه این انواع و اقسام سگانه فلاسفه و آقایان متکلمین می فرماید تعالی بیایید بالاتر خبرهاییه. و آقا اگر دعوایی، اگر دعوایی مثل مثلا به ظاهر حرف مولوی پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینا دعوا به این معناست که اگر حکیمی بخواهد بگوید من اون چرا که با برهان یافتم همین است و جزین نیست، بالاتری نیست، اون آقا بهش میگه آقا این پای تو چوبینه، لرزانه، بیا بالاتر باز ببین چه خبر هاست. دعوایی که این آقایان دارن نه اینکه حرف شما باطله، شما اصلا کج فهمیدید، بیجا فهمیدید، نه، حرف اینه که آقا این مقداری که یافتید توقف نفرمایید، انسان برای توقف آفریده نشده. اینا رو چقدر در این جلسات به محضر اولتون سماجت میکنم و اینا معیارها دستتون باشه و حالا میبینی چه کتابهایی و چه فرمایشاتی نوشته شده و تحویل شده متکلمین رو در مقابل فلسفه مشا و فلسفه مشا رو در مقابل اشراق و چه تقابلها درست کردن، میز جوهری بین علوم رو راه انداختن و فرمایشاتی که دیگه فرمایش میفرماین چه کار میشه کرد و چه کار بکنین. همین مقداری که هر کسی کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. این آقای نویسنده، اون آقای گوینده، این چه اینا دارن؟ در حقیقت دارن خودشون رو معرفی می فرماین. یعنی داره میگه آقا من به اندازه بیچارگی خودم اینجور متاسفانه نتونستم درست واقع رو ببینم، اینجوری اشتباه فهمیدم، ولی با اونها دعوا نداره، با علم دعوا نیست. ولذا تمام علوم در طول همان، در طول همان، در عرض هم نیستن، یکی قوی تره، دیگری بالاتره، دیگری بالاتره. و عرفان نازنین که به تمام این آقایان همگان میفرماید تعالو بیایید بالاتر خبرهایه. و چرا همون مقدار توقف کردی؟ خب یه تکون بگید دیگه، تا اینجا که آمدی که بد نشده، این مقدار که علم یافتی که برات بد نشده، ضرر که نداشت، حالا چرا این مقدار وایستادی و حرف از بالاتر نمیزنی؟ این دعواها زیر سر اینه که پایینی ها میخوان توقف کنن، بالایی ها به اینها تشر میزنن که آقا در اون حد وای نیست و بیا بالاتر، وگرنه دعوانی این دعوام که دعوای دلسوزیه، دعوای تعالیه، دعوانیست به یک تعبیری ندای تعالو دادنه، یعنی آقا بالاتر بیا، خودت رو ضایع نکن، در همون حدی که هستی همون مقدار وای نیست و بگو بس همه، بس چرا، بیا بالاتر خبرهاییه. ولذا جناب شیخ اشراق خیلی خوب زحمت کشیده، خیلی خوب مکاشفات خیلی خوبی داشتن و عروج و طیران بسیار بالایی داشتن این آقا جوانه 37-8 ساله نازنین، چقدر کتابهای شریف و سنگین نوشته شیخ اشراق. انشاءالله خداوند شما رو برای ما محفوظ بداره. ما آقا که نبود هنوز معطل بشیم برای شما. آقا جوان گناه نکن، آقا جوان نمیدونم خیابون ولگردی نکن، بگذاریم این حرفا رو کنار دیگه. آقا نه، هنوز چرا باید برای اینا معطل باشیم؟ ما چرا باید برای این حرفا معطل باشیم؟ حیفمون نیست که ما هنوز به هنوز برای این حرفای عوامی و نمیدونم سر خیابونی و که آقا هنوز گناه نکن، هنوز چه نکن، چرا این کارها؟ بله حرف از بالاها باشه. بگه الان معرفت نفس بخونید، انشاءالله کتاب ها بخونید، گنجینه گوهر روان بخونید، اتحاد عاقل معقول بخونید، عیون مسائل نفس بخونید، کتاب های دیگر و ممد الهمم بخونیم، کتاب های شریفتر، بعد تازه به محضر انور قرآن نازنین راه پیدا کنیم، ببینیم باز اونها چه خبرها، اونجا باز چه خبرها باشه. هنوزم که هنوزی ما باید حالا جمع کنیم و هی ناز بکشیم، هی قربانت بشوم، هی باید چه آقا جوان گناه نکن، آقای عزیز گناه نکن، خانم چادر بذار، نمیده برای چی معطلیم حرفا؟ برای چی این حرفا معطلیم؟ عمر نازنی حیف نیست برای این حرف آدم معطلی بگیره. آقا قربان جان انبیا و ائمه بشویم که از بس که دست اون اهل زمانشون، مردم قاقه خیابانی و بیابانی و نمیدونم عرب بیچاره اون روز و گرفتاری اینها دیگه مجبور شدن آقا، وگرنه امام صادق به این عظمت نازنین حالا باید بیاد به این جمع بگه آقا دروغ نزنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید. خب چقدر آقا رو تنزل دادن اینا، چقدر آقا تنزل باید پیدا کنه؟ چرا باید این حرف رو معطل بشین؟ چرا صفوان جمال بار نیاد؟ چرا؟ باریک الله شترچرانه اما تیل ارزم داره و نه تنها خودش تیل ارز میکنه، هر موقع خواست به محضر آقا امام ششم امام صادق علیه السلام مشرف میشود، بلکه گاهی دیگران رو هم با تیل ارز تشرف میداد و بالاتر از اینا و بالاتر از اینا، تازه اون که چیزی نی و بالاتر از این حرفا، طوری باشیم که آقا هر موقع خواستیم بتونیم در محضر مبارک انبیا تشرف حاصل کنیم، در محضر مبارک ائمه علیهم السلام تشرف حاصل کنیم، در محضر کسانی که بر قدم و بر طهارت اونها هستند تشرف حاصل کنیم. و چرا عمر نازنین را، وقت عزیزمون را برای چی بگیریم؟ سرور من حیف میشید آقا، وگرنه ما که دعوایی با شما نداریم برادر جان، که ما طلبه هستیم میریم درس خودمونو میخونیم و به کار خودمون الحمدلله رب العالمین شکر خدا دیگه، از کودکی دست ما رو گرفتن، کی گرفته کی برده نمیدونیم، از کودکی ما رو گرفتن در بردن، از پنجم ابتدایی خوندیم نخوندیم دیگه دل روانه شد و تاب نیاوردیم در رفتیم دیگه، هرچه کرد نمیشه در بردن، کی برده نمیدونیم، چرا بردن نمیدونیم. ما وقت برای این حرفا دیگه نگذره آقا، حیف میشیم. چرا؟ ولذا گاهی با دوستانم عزیزانم که طلبه های حوزه با هم دیگر جلسه پیش میاد، نشستنی پیش میاد، به اینها عرض میکنم آقا یه جوری نباشه که ما اجتماع رو عادت بدهیم همش به این که من بربریم و حرف از دروغ و تهمت و حالا این اصلا به تعبیر آقا جان فرموده حیف این دهن ما نیست که از این حرفا رو بزنه، حیف نیست. مثلا مال جام بکنیم امسال تا سال بعد، سال قبل تا امسال 11 ماه از وقت ما گذشته، حالا ماه رمضانی مثلا اومدیم کنارم دیگر بشینیم، حالا یه آقای بره منبر هر روزم حرف این باشه که آقایون دروغ نزنیم، ای خدا ای هنوز این حرفا، چرا ما اصلا باید اجازه بدیم که اون آقا حرف از دروغ رو پیش بیاره؟ بگیم آقا ببخشید ما دیگه بچه که نیستیم، آدم نفهمی که نیستیم، آقا که هنوز حرف از دروغ، آقا بگه خب به به خب چیکار کنم؟ بگیم آقا دیگه لطف بفرما، مگه ما اینجا آدم بیکاری هستیم بشینیم که چجوری دروغ بفافیم بر علیه کسی، چجوری غیبت کنیم بر علیه کسی؟ ما کار داریم، من دانشجو هستم، با شبان روز درس میکنم، مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، کار دارم، نوشتن دارم، مطالعه دارم، استاد من از من تکلیف میخواد، آقا من اصلا شبان روز وقتی این حرفا رو ندارم بشینم ببینم که کی داره چجوری راه میره، کی چجوری خورده، کی چجوری برده، تا غیبت کنم، تا دروغ بزنم، اصلا کار ندارم، کاری ندارم، من دارم کار میکنم، تحقیق بکنم، به جایی برسم فردا از سایه من این اجتماع استفاده کنه. آقای روحانی شما لطف بفرمایید، منبر رفتی اصلا برای این امور وقت ما رو نگیری، اصلا در این امور لطف بفرما، فرمایش نفرما، شاید من اصلا تا الان یادم نبود که غیبت و دروغ یعنی چی، اصلا من رو به یاد نیار، غیبت یعنی چی، دروغ یعنی چی، حرفا چیه؟ این نظام هستی به این صدق مطلق و من هم به صدق به کار خودم باشم دیگه، دروغ یعنی چی، کذب یعنی چی، افترا بستن یعنی چی، پشت سر همدیگر حرف زدن یعنی چی؟ من یادم چقدر عمر داره، چقدر وقت داره، چقدر زندگی میخواد بکنه. خب آقا چیکار کنم؟ بارک الله الحمدلله، حال روحانیتونم چیز میشه، خوشحال میشه، خب الهی شو مستمعینی آمدن به من مراجعه میکنن میگن اصلا برای این امور وقت نگیر. خب شما بفرمایید چه کنه؟ آقا بفرم بالاتر چه خبره؟ از بالاتر تو حوزه دیگه، تو طلب هستی حوزه رفتی، تو ظاهرا میگی مدعی هستی، من خبرها دارم، لطف بفرم بگو از بالاتر چه خبره؟ خب بله دیگه آقا جان، از این بعد منبر میری دیگه وقت برای این امور پایین نگیر، ما الحمدلله از اینها دیگه در رفتیم، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، اونجا که جای حساس و همه میگم بهشت کجا ما بریم توش بیارمیم، نه خیر، بنده میگم که دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. خب آقای طلبه، آقای روحانی، بله، میگن جناب علی حوزه اومدی؟ بله. حوزه یعنی چه؟ حوزه یعنی طلبه سیر در عوالم کرده و الان از اون سیرها برگشته، میخواد تو اجتماع بگه به مردم دست بدید من شما رو سیرتون بدم. خب اگه اینجوری آقا، اینها دیگه معطل نه، اینا آب باباست، این آب باباها رو ما دیگه خوندیم، اینا شما لطف بفرمایید ببین اونجا چه خبره، به ما دستور بده ما چجوری بخوابیم، چجوری راه برویم، چجوری حرکت کنیم، چجوری مطالعه کنیم، چجوری شب داشته باشیم، چجوری خلوت داشته باشیم، خلوت نشستیم چه کنیم، و انشالله دری از غیب به روی ما هم باز بشه، ما هم یه وارد ملکوت عالم بشویم. آقای عزیز تا کی پای این حرف رو معطل باشیم؟ و من خدا شاهده عزیزان قصم میگیره این حسینی های خودمون و این تکایا و مساجد و مردم و نشستن و خوردن و بعد و آمدن و چایی و استکان و فلان و فلان، و هنوزم که تا آمده نیامده داره غیبت اینو میکنه، دروغ اونو میگه، تهمت اونو میزنه، پشت سر اون حرف میزنه، حالا آقای بیچارم هر چی بره این بالای منبر به آقایون غیبت نکنید و دروغ نزنید، مگه میشه اینا رو جلو گیره؟ و اینا آقا جان عمر میره سرور من، ما خدا رب رسول به غیر از خدا رو گواه میگیرم در پیشگاه نظام هستی و آقای من که شبان روز شاهد حال منه، شاهده، همچنین نیست که ما خیلی آدم خوبی باشیم، اما چون میبینیم که آقا داره ما رو نگاه میکنه در حضورشونی، ولذا مجبوریم خوب باشیم، مثل یه کارگری که سرکارگر او رو نگاه میکنه، او خوب کار میکنه، خوب کار میکنه، نه اینکه کارگر خیلی پوز بده من خیلی خوب کار میکنم، نه، سرکارگر اون آقا چون داره میبینه ایشون خوب کار میکنه، و ما که نمیتونیم به غیر از این باشیم. در پیشگاه آقا گواه میگیرم نظام هستی را، جز دلسوزی برای شما هیچی دیگر نمیخواهیم جان، هیچی دیگر. اونم نه شما رو برای دنیای خودمون، نه خیر برای آخرتمون هم نمیخوایم. چرا؟ شما عیف نیستید، من شما رو برای آخرت خودم بخواهم، شما رو برای خودتون میخواهیم. این شیخ اشراق نازنین عمرش رو ضایع نکرد و زحمت کشید و چه کتابهایی تأسیس فرمود و خواجه طوسی ها در روی سفره کتابهای این جوان 37 ساله نشستن. به 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 به، خب اینو میگن جوان، اینو میگن اهل کار انشاءالله. خیلی خب، حالا نیم ساعت وقت گذشته، انشاءالله بعد فردا شب خدمتتون. فردا شب آقا جان ظاهرم بنده تشرف پیدا میکنم، فردا بعد از ظهر به تهران کلاس اونجا و میام خدمتتون انشاءالله. شما هم همین ساعت 8 اینا تشریف بیاری مجلس ختم یکی از والد خانم یکی از آقایان بزرگوار طایفه هست و انشاءالله مجلس برقراره، شما هم تشریف بیارید. من هم به لطف خدا سعی میکنم که همین این ساعتی که همین الان 8:30 جوری خودم میرسونم، به لطف خدا میام خدمتتون انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.